پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است.
پاورقی های من و صحبا قسمت نهم. وقتی رسیدم فرودگاه فهمیدم که پرواز شیراز تهران نیم ساعت تأخیر داره و من کلی زود رسیدم. بد نبود. تونستم برم بشینم توی تریای فرودگاه و یه قهوه غلیظ بخورم که گیجی دیشبم بپره و بیدار شم. بعد یه روزنامه خریدم که با اخبار غیر واقعیش حوصله‌مو سر برد و گذاشتمش همونجا که نشسته بودم. و به جاش مشغول تماشای آدمایی شدم که خیلی واقعی با هم خداحافظی می‌کردن. یاد وقتی افتادم که داشتم از شیراز میومدم و مادرم با گریه از زیر آینه قرآن ردم میکرد و بابام یه بند دم گوشم سفارش میکرد که تو زندگی مجردی مواظب دیوار آبروی خانوادگی باشم. بعد یاد دیشبم افتادم و زیر دوش رفتنم با لباس. و خدا رو شکر کردم که بابام نمیفهمه چه نارنجکایی پای دیوار آبروش منفجر میکنم. بالاخره روی تابلوی پروازها دیدم که هواپیمای شیراز نشست و بلند شدم رفتم جلوی شیشه های قسمت ورود. تا از مسافرم که قرار بود از وسط تونل آدم‌های منتظر رد بشه و بیاد به طرف منی که نمیشناخت و نمیشناختمش استقبال کنم. یکی دو بار به محض دیدن پسرایی که یکم از خودم بزرگتر بودن و لباسای خارجی تنشون بود خیز برداشتم که برم جلو، ولی فوری یا کسی میومد و میپرید بغلشون میکرد یا خودشون با اطمینان راهشون رو ادامه میدادن و میرفتن از سالن بیرون. کم کم فاصله اومدن مسافرها بیشتر و بیشتر شد، اینقدر که از تونلی که آدم های منتظر ساخته بودن فقط من موندم و یه آقای 42 ساله که با ساک روی شونش خونسرد ایستاده بود و در و دیوار رو نگاه میکرد. معلوم بود منتظر هیچ کس نیست و داره تفریح میکنه. از داریوش خبری نبود و من داشتم نگران میشدم. فکر کردم اگه فرض کنم از زمان رسیدن پرواز شیراز رفته باشه دستشویی، تا حالا اینقدر وقت داشته که 17 بار سرتاپاشو بشور و تازه بازم وقت اضافی بیاره. بعد فکر کردم شاید از این بچه خلافاست و یه چیز بی ربطی همراهش بود و نگهش داشتن و حالا از ترس خانواده روش نمیشه بگه منو پیج کنن. شاید اصلا توی اون پرواز نبود و من صبح گیج بودم و ساعتی که بابام بهم گفته رو درست نفهمیدم. دوباره یه سری مسافر جدید نمیدونم از چه شهری اومدن و رفتن و از کسی که بخواد داریوش عمو اسقر باشه خبری نشد. دلم میخواست به بابام زنگ بزنم و بگم که پیداش نکردم. اما زنگ زدن همان و ناامید شدن بابام از من همان. تصمیم گرفتم تا شبم که شده اونجا وایسم، ولی خودم رو پیش بابام ضایع نکنم. دوتا پرواز دیگه هم نشست و مسافراش با غرغر چرخ چمدوناشون از جلوم رد شدن. و حالا دیگه واقعا نگران شده بودم، مخصوصا که اون آقای موبلند سرحالم دیگه اونجا نبود و من تنها آدم سرگردون اونجا شده بودم. راه افتادم به طرف انتظامات فرودگاه. اقلا اونها میتونستن چک کنن که اصلا همچی مسافری از شیراز اومده یا نه. جلوی انتظامات 6-7 نفری توی صف بودن. چند ثانیه بعد اون مرد موبلندم با یه لیوان یه بار مصرف پر از قهوه اومد توی صف، پشت سر من منتظر شد و با لبخند شروع کرد به قهوه خوردن. با خودم فکر کردم نکنه این طرف قاطی داره که توی صف انتظامات قهوه میخوره. این بود که با اخم زل زدم به موبایلم و شروع کردم به بالا و پایین رفتن توی گزینه زنگ‌هاش، که یه دفعه یکی با هم تماس گرفت. از بدشانسیم زنگ موبایلم افتاد روی یه آهنگی که دیشب با بلوتوس از یکی از بچه‌ها توی مهمونی گرفته بودم. در حالی که سعی می‌کردم به چشم‌های متعجب آدم‌ها توجه نکنم، نگاه کردم به صفحه موبایلم و دیدم ایداد، شماره خونمون از شیراز. نمیخواستم جواب بدم چون نمیدونستم به بابام چی باید بگم، ولی زنگ کوتاه نمیومد و یه بند میگفت تلفن میزنم جواب نمیدی. اون آقا هم که با ماهی دوم اسبی در حال قهوه خوردن بود به من میخندید که مثلا آره دیگه، داری از دست یکی در میری که جواب نمیدی. چاره ای نبود، گوشی رو آوردم دم گوشم و دکمهشو فشار دادم. بابام گفت چشم شما روشن. گفتم دل شما روشن. گفت همش گفتم نکنه این پسر سرش با گوشش بازی کنه و دیر برسه. گفتم نه بابا جان، اتفاقا نیم ساعتم زود رسیدم. گفت گوشی رو بده بهش. گفتم به کی؟ گفت به کی؟ به داریوش دیگه، پسر نکنه مستی؟ گفتم الحمدلله این یه وصله به ما نمیچسبه. و تو یه صدم ثانیه یاد دیشبم افتادم. بعد نمیدونم یه دفعه از کجا به ذهنم رسید که بگم اه کجا رفین؟ فکر کنم رفت دستشویی. و بعد یه جوری که مثلا بابام فکر کنه تا همین الان کنار پسر عمو اسقر بودم صدا زدم داریوش جان، که دفعه اون بابا با موهای دوم اسبیش گفت جانم. گفتم نه با شما نبودم. طرف با لهجه عجیبش گفت اوپس، آخه اسم منم داریوشه. بعد بابام از اون طرف خط گفت این سیاوازی ها چیه با هم در میارین؟ و به کسی که کنارش بود گفت نگفتم اینا به هم بیافتن ما رو میذارن سر کار؟ گوشی رو بده به داریوش پسر. دوباره به اون مرد که قطعاً بالای 40 سالش بود نگاه کردم. داریوشی که من منتظرش بودم یه پسر همسن خودم بود، ولی صدای این آقا و لهجهش همونی بود که هفته پیش از شیراز پای تلفن با هم حرف زده بود. یواش گفتم پسر عمو اسقر این شما؟ اون آقا گفت بله خودمم، من دارم دنبال شما میگردم. گفتم نه خیر، منم که دارم دنبال شما میگردم. بعد گوشی رو دادم بهش که با بابام حرف بزن و زدم زیر خنده. حتی وقتی با هم روبوسی کردیم و از فرودگاه اومدیم بیرون هنوزم خندم میگرفت از اینکه من با چه تصویری از داریوش منتظر ایستاده بودم. داریوش آدم راحتی بود. پسر بزرگ عمو اسقر بود که قبل از تولد من رفته بود فرانسه و ظاهراً تنها باری که اومده بود ایران همون 4 سالگیم بوده. وقتی ازش پرسیدم الان دوست داره کجا بریم، گفت بریم توی بازار تهران کله پاچه بخوریم. روم نشد بهش بگم که از معدود کساییم که کله پاچه دوست ندارم و بدتر این که اصلا نمیدونم بازار تهران کجاست. برعکس از پیشنهادش به شدت استقبال کردم، چون هرچی مسیرای دورتر می رفتیم دیرتر می رسیدیم خونه و من با صحبا روبرو نمی شدم. توی راه فرودگاه تا بازار من از داریوش و از زندگیش توی فرانسه می پرسیدم و اون وسط هر چند تا جملهش با دیدن یه چیزایی هیجان زده می شد و حرفش رو قطع می کرد. از دست فرمون راننده ماشینی که توش بودیم تا بیلبوردهای تبلیغاتی عطر و کیف و مارکهای خارجی سر چهار راه ها و خیابونهایی که همه اسمهای مذهبی و ضد غربی دارن که خندش مینداخت. بالاخره رسیدیم به بازار و توی اوج آلودگی هوا داریوش پیاده شد و شروع کرد به نفس عمیق کشیدن که به به بوی عشق میده این شهر. و انگار که منو یادش رفته باشه شروع کرد به حرکت کردن. بعد از اینکه تمام راسته ها رو توی بازار گشتیم رفتیم سراغ کله پزی که داریوش خیلی خوب جاشو میشناخت و میگفت اونجا بوده که وقتی 25 سال پیش از شیراز میاد تهران که ویزا بگیره و بره فرانسه با دختری که دم سفارت عاشقش شده بوده و اسمشو یادش رفته عاشقانه ترین ناهار دنیا رو خوردن. و وقتی ازش پرسیدم خب بعد چی شد؟ گفت همون یه بار دیدمش. داریوش محو کله پزی بود و من تمام تمرکزم روی این بود که کی برسیم خونه که صحبا خواب باشه و من مجبور نشم برای دیشب بهش رو بندازم و معذرت خواهی کنم. غروب بود که پسر عمو اسقر رضایت داد از بازار در حال تعطیل شدن بیایم بیرون. بعد بهش گفتم که میخوام ببرمش یه جایی که اسمش فرهزاده، که تخت هست و فرش و چای و کباب. و اینطوری 2 ساعتی فقط برای راه وقت تلف میشد. توی فرهزادم با اینکه دندونام از سرما میخورد به هم، اما اینقدر از داریوش سوال کردم که جواب دادن به همش تا صبح وقت میبرد. ولی صاحب مغازه هنوز 11 نشده گفت که میخواد تعطیل کنه و من بالاخره مجبور شدم داریوشو ببرم خونه. وقتی رسیدیم هم صحبا خونه بود و هم امیر، و برخلاف امیدواریم صحبا بیدار بود. در حالی که سعی میکردم توی چشمش نگاه نکنم سلام علیک کردم و داریوشو بهشون معرفی کردم. داریوش خیلی زودتر از اینکه فکر می‌کردم شروع کرد با هر دوشون گرم گرفتن. و من که به بهانه مرتب کردن رفته بودم توی اتاقم، صدای صحبا و امیر رو می‌شنیدم که بعد از شنیدن چیزایی که داریوش با صدای خیلی پایین براشون می‌گفت، از خنده روده بر می‌شدن. بعد صحبا برامون یه تشک و ملافه اضافی آورد. ازش تشکر کردم و خوشبختانه خودش سری رفت بیرون و من باز از زیر معذرت خواهی در رفتم. وقتی نصف شب داریوش اومد تا بخوابه با همون لبخند و لذتی که از مواجهه با هر چیز تازه‌ای می‌برد، در حالی که روی تشکش پادوچرخه می‌زد تا به قول خودش قبل از خواب خونش جریان پیدا کنه، به هم گفت: من نمی‌دونستم که تو بهایی هستی. از جام پریدم و گفتم: چی؟ من بهاییم؟ این داستان ادامه داره.
دبن راز کجا می روی؟ کجا می روی؟ دست تو بر پاس کجا می روی؟ کجا می روی؟ جامی شوری بکن از نو بپا، شغل همین جاست کجا می روی؟ شغل همین جاست کجا می روی؟ روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان. روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان.
این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهرخ، اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم. با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس دیزن.
ببین خوش چه نمایان شده، ساکن قلب همه یاران شده. بام دل از جام بقاتر نما، با دل عشاق دنی سر نما، با دل عشاق دنی سر نما. روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان. روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیز و